بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط بفرمایید. هدیه به ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان از این جمع، کسانی که در این مکان مدفون هستند، و عزیزان تک تک شما که در هر جایی ممکن است مدفون باشن، صلوات دیگری مرحمت کنید. در سلسله بحث‌های سبک زندگی دو سه هفته ای هست به این پرسش پرداختیم که ایده یک زندگی خوب چه ایده ایست. عرض کردیم که یک رقابت جدی به ویژه در دوره ما بین تفکر غربی و تفکر اسلامی وجود داره و بخشی از مردم به ویژه جوانهای ما معتقد هستند که ایده غربی زندگی ایده مناسبتر و ایده شایسته تری است. دلیل آن هم این است که ایده غربی زندگی معتقد است زندگی بر مبنای لذت است و سبک زندگی خود را بر اساس رفاه و لذت تنظیم می کند. به همین جهت جذابیت داره و افراد را به سمت خودشون میکشه و از طرف دیگر معتقد هستند که منطق اسلامی یا ایده اسلامی سبک زندگی ایده است که توأم است با غم، توأم است با اندوه، توأم است با فقر، توأم است با مصیبت و چیزهایی از این قبیل. وقتی که چنین تقابلی تصور شود، طبیعتاً این بخش از نسل جوان یا مردم ما ممکن است که به سمت ایده غربی زندگی گرایش پیدا بکنند و به اون سمت حرکت کنند. خب در شب‌های قبل، یعنی دو هفته پیش، ما کمی درباره سبک غربی زندگی یا ایده‌ای که غرب برای زندگی دارد سخن گفته ایم. من فقط کوتاه اشاره می‌کنم تا کسانی که نبوده‌اند در جریان قرار بگیرند و برای کسانی که حضور داشتند در برنامه‌های قبل یادآوری باشه. مستند به جملات خود اندیشمندان غربی عرض کردیم که تفکر لذت منهای رنج در زندگی در میان متفکران غربی شکست خورده است و خود اونها اعلام کردند که این تفکر یک تفکر درست برای زندگی نیست. کسانی که خودشون این تفکر را طراحی کردند، پردازش کردند و ترویج کردن، معتقد هستند که تفکر لذت منهای رنج در زندگی بشر قابل تحقق نیست و نشدنی است. به همین جهت هفته گذشته خدمت شما سروران محترم عرض کردیم که آمدن سراغ این نکته که حالا برای این که در کنار رنج ما زندگی کنیم چه باید کرد؟ یعنی مسئله امروز دانشمندان غربی این است که باید برای همزیستی با رنج و درد چاره اندیشی کرد. خب بحث ما تا به اینجا رسید، البته هفته قبل ترش یعنی دو هفته پیش هم درباره مسئله رفاه در زندگی صحبت کردیم و عرض کردیم که یک موقعی غربی ها معتقد بودند، دانشمندانشون معتقد بودند که رفاه یعنی اقتصاد خوب، یعنی دارایی، یعنی امکانات زندگی، و بعد متوجه شدند که فقط اقتصاد رفاه و احساس آرامش و احساس آسایش و احساس یک زندگی خوب به انسانها نمی دهد. چیزهای دیگری را اضافه کردند که در اون شبهای قبل من بهش پرداختم و دیگه نمیخوام اینجا تکرار کنم. اما سؤالی که امشب میخواییم بهش بپردازیم و هفته قبل هم وعده اون را دادیم این است که بسیار خوب، اگر ایده غربی زندگی یعنی لذت منهای رنج ایده شکست خورده ایست، خب ایده اسلامی زندگی چیه؟ ما تا اینجا نقد کردیم تفکر غرب را در زندگی و گفتیم که سبک زندگی که بر مبنای لذت بخواهد تحقق پیدا کند نشدنیست و تحقق ناپذیر است، ولذا این مبنا مبنای درستی نیست، در غرب هم شکست خورده. اما وقتی که وارد این بحث می شویم سوال جدیتر این است که حالا ایده اسلامی چیست؟ آیا اسلام معتقد است که مبنای زندگی انسانها باید رنج باشد، باید فقر باشد، باید غم باشد یا نه؟ هفته پیش عرض کردیم که این نیز تفکر اسلام نیست. کسانی که تصورشان این است که تفکر اسلامی در زندگی یعنی فقر، یعنی محرومیت، یعنی مصیبت، اینها هم راه را به اشتباه رفتند. پس تفکر صحیح یا به تعبیر دیگر ایده اسلامی زندگی چیست و چه چیزی مبنای عرض کنم که تفکر اسلامی در زندگی است؟ خب سؤال مشخص ما این است که آیا اسلام طرفدار فقر است یا غنا؟ مبنا را در زندگی کدام می داند؟ آیا اسلام طرفدار لذت است یا طرفدار مهنت و رنج؟ آیا اسلام طرفدار غم است یا طرفدار شادی؟ کدام یک از اینها ایده اسلامی برای یک زندگی خوب است؟ خب من برای اینکه این بحث را قدری روشن کنم، بحث خودم را با یک مثال شروع می کنم، مثالی که همه ما تجربه کردیم. خواهش میکنم به این مثال دقت بفرمایید. تصور بفرمایید که به شما بگویند اگر یک مثلا سوزنی به فرزند شما کسی بزند و او دردش بیاد، زجر بکشد، این خوب است یا کسی با دست محبت به سر فرزند شما و بدن فرزند شما بکشه؟ اگر ما با چنین سوالی مواجه بشیم قطعاً پاسخ ما چیه؟ این است که دست محبت آمیز و لطف بر سر فرزند و بر بدن فرزند او قطعاً حرف درستی است. یعنی نمیتواند هیچ منطقی تأیید کند که مثلا سوزن زدن یا چاقو زدن به بدن فرزند دلبند شما یک امر مطلوبی است. این یک سوال. اما اگر از شما بپرسند که سلامتی برای فرزند شما مهم است یا بیماری و عرض کنم که خدای ناکرده کسالت‌های متعدد بیمار باشد یا سالم باشد. خب طبیعتاً هر عقلی، هر منطقی میگوید ما طالب سلامتی برای فرزند خودمون هستیم. هیچ کس برای فرزند خودش بیماری و ناسلامتی را طلب نمی کنه. این سوال، سوال خیلی ساده است. بله، سوال ساده است. اما حالا دقت بفرمایید. اگر سلامتی فرزند شما متوقف بر این باشد که فرزند من و شما باید آمپول دردناکی را تزریق بکنه، اون موقع چی؟ اینجا درد مهم است یا درد نکشیدن؟ سوال اصلا عوض میشه. اگر سلامتی فرزند شما خدای ناکرده یا عزیزان شما متوقف بر این باشد که باید تیغ جراحی به بدن اونا زده شود، اونجا چی؟ آیا همچنان به اصطلاح راحتی فرزند برای ما مهم است و درد نکشیدن، یا سلامتی مهمه؟ قصه تغییر میکنه اینجا. اگر سوزن زدن و آمپول زدن به فرزند شما سلامتی او را تضمین کند، طبیعتاً انسانها چه کار خواهند کرد؟ ترجیح میدهند که اون آمپول را تزریق کنند یا اون عمل جراحی را انجام بدهند. شما دوست دارید فرزندتون یا خودتون غذای خوشمزه و لذیذ تناول کنید، اما اگر متوقف بر این باشد سلامتی ما که غذای تلخ باید استفاده بشه یا داروی تلخی را ما باید بنوشیم، خب اینجا مسئله اصلا تغییر میکنه. کسی دیگه سوال نمی کند که مسئله چیست، غذای لذیذ یا غذای تلخ. میگن اصلا این صورت مسئله غلطه. مسئله ما اونجا این است، سلامتی یا بیماری. اصلا نوع نگاه فرق میکنه. خب با این مثال میخوام چی عرض بکنم؟ با این مثال میخوام عرض بکنم که سروران من، یکی از نکات بسیار کلیدی و مهم در انتخاب منطق برای زندگی زاویه دید به زندگی است. زاویه دید. شما اگر جایتون را تغییر بدید، زاویه دیدتون وقتی که تغییر بکنه، تصویری را که دریافت میکنید متفاوت میشه. مثلا توی عکاسی و فیلمبرداری میگن اگر دوربین دقیقا مساوی یا روبروی چشمان کسی باشد، پیامی که به مخاطب القا میکند پیام برابری است. پیام این است که من و تو در یک ردیف هستیم، با هم مساوی هستیم. متخصصین میگویند اگر شما دوربین عکاسیتون را ببرید قدری بالاتر و از بالا از کسی عکس بگیرید، یعنی اون طرف را در موضع ضعف قرار میدید. میگی که اون طرف چیه؟ در موضع ضعف قرار داره، از نگاه بالا. عکس ها را دیدید گاهی وقتا از نگاه بالاست. مثلا وقتی که میخوان کسی را به تصویر بکشن که دل شما براش بسوزه، تصویر یک کودک را نشون میدن که از بالا دارن نگاه میکنن، اون در سطح پایینه. نگاه ما تغییر، زاویه دید ما که تغییر بکنه، حس ما نسبت به اون فرزند و اون تصویر تغییر میکنه. اما اگر دوربین را تو این فیلم ها، حالا دقت کنید، فیلم هایی که میبینید یا عکس هایی که میگیرن، اگر دوربین از پایین تصویر یکی را نشان بدهد، او را با عظمت نشون میده. حسی که انسان پیدا میکند حس بزرگی از طرف مقابله. خب اینا خیلی فرق میکنن. اسلام این نقطه کلیدی است. خواهش میکنم دقت بفرمایید. اسلام عزیز میگوید اصلا زاویه دیدتان را خوب تعیین نکرده اید. به قول فیلم بردارها زاویه دوربینتون و محل دوربینتون رو خوب جایی قرار ندادید. بیایید جای دوربینتون رو تغییر بدید، اون موقع میفهمید که چه ایده‌ای برای زندگی انسان ایده مناسب تریه. زاویه دید رو تغییر بدیم. من از شما سوال میکنم، اگر از شما بپرسن که یک آقای آمده است به خواستگاری مثلا دختر شما، خیلی شیک پوش است، آیا این شیک پوش، آقای شیک پوش به درد زندگی دختر شما میخورد یا نمیخورد؟ خب بله، شیک پوش بودن، مرتب بودن یه حسنه، اما با شیک پوش بودن آدم زندگی میکند یا با خوش اخلاق بودن؟ اگر شما دوربینتون رو برای انتخاب داماد برای دخترتون بگذارید توی شیک بودن، از یه زاویه دارید نگاه میکنید، اما اگر دوربینتون رو بیاید بذارید توی خوش اخلاقی و بد اخلاقی، اخلاقش با دختر من چگونه خواهد بود؟ تصمیم شما تغییر خواهد کرد. حرف اسلام این است که، خوب اینا دقت بفرمایید، این که ما بیاییم ایده زندگی را بر اساس لذت یا مهنت بسنجیم، شبیه این است که شما بگویید فرزند من که بیمار است بناست بهش آمپول بزنن، مسئله چیست؟ درد کشیدن فرزند من یا درد نکشیدن؟ طبیعتاً اگر شما اینگونه مسئله را طرح کنید، میگید درد نکشیدن اولویت داره، کیه که حاضر فرزندش را درد بکشه؟ اما اگر مسئله را گونه دیگری طرح کنید، بگویید مسئله چیست در اینجا؟ سلامتی فرزند یا بیماری فرزند؟ اگر این اتفاق بیفتد، نوع تصمیم شما تغییر میکنه. به قول امروزی ها اسلام میگوید جای دوربینتون را تغییر بدید. من مثال براتون بزنم از تاریخ سرد اسلام که برای همه ما مثال و الگوی بسیار مشخصی است. قصه حسین ابن علی علیه السلام را شما از چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنید؟ به تعبیر من دوربینتون را کجا میگذارید؟ اگر بگویید که قصه حسین ابن علی علیه السلام از این زاویه میخواییم بهش نگاه بکنیم که مرگ مهم است یا زندگی، کدام آدم عاقلی است که ازش بپرسن مرگ مهم است یا زندگی و بگوید مرگ، زندگی مهمه؟ چه کسی در این شک داره؟ اگر از هر کسی بپرسید که جنگ مهم است یا صلح، کدام آدم عاقلی است بگوید جنگ اولویت داره و صلح؟ صلح اولویت داره، تردیدی در این نیست. اگر از کسی بپرسن مثلا قدرت پیدا کردن مهم است یا قدرت پیدا نکردن، خب معلومه که قدرت یک امر مثبت است، آدم بتونه مسئولیت جایی باشه، قدرتی دستش باشه. اگر از کسی سوال کنن که قصه کربلا را ما از این زاویه نگاه میکنیم که ثروت مهم است یا فقر، خب طبیعتاً ثروت مهمه، مگر می شود انسان بگوید فقر اولویت بر ثروت داره؟ اما حالا بیایید دوربین را برداریم بذاریم یه جای دیگر، بگوییم آیا ذلت مهم است یا عزت؟ اون موقع مسئله تغییر میکنه. اگر زاویه دید ما به قصه کربلا این شد که عزت مهم است نه ذلت، داوری ما در مورد قصه کربلا تغییر میکنه. اگر زاویه دید ما این شد که نفس من مهم است یا خواسته خداوند متعال مهمه، داوری شما در مورد قصه کربلا تغییر خواهد کرد. عزیزان خیلی مهمه. حسین ابن علی علیه السلام از چه زاویه نگاه کرد و گفت من حاضرم جانم را بدهم؟ از زاویه ذلت و عزت. نوع نگاه تغییر میکنه، مسئله زندگی تغییر میکنه و میگوید من حاضر نیستم که عرض کنم ذلت را بپذیرم و عزتم را نابود کنم. اگر بناس من بمیرم ولی عزیز باشم، من مرگ را انتخاب میکنم. چرا؟ چون زندگی و مرگ اولویت من نیست، اولویت عزت و ذلت است. این همون حسین ابن علی است که ما عاشقشیم و شیدای او هستیم و برای او مراسم میگیریم. اما عمر سعد چی براش مهمه؟ ملک ری. مسئله از نظر عمر سعد اصلا خدا و شیطان نیست. مسئله عمر سعد این است که من ملک ری را به دست بیارم یا نمیارم. وقتی که مسئله و دوربین عمر سعد اومد اینجا قرار گرفت که قصه را اینگونه تحلیل میکند، طبیعتاً میگوید ملک ری مهمتره و قصه تغییر میکنه. معنای داستان کربلا از نظر حسین ابن علی و معنای قصه کربلا از نظر عمر سعد فرق میکنه. چرا؟ چون دوربین هاشون را جاهای متفاوتی گذاشتن. این نکته کلیدی است. حالا مهنت مهم است یا راحتی و آسایش؟ قطعا راحتی و آسایش مهمه. کیست که بگوید راحتی و آسایش مهم نیست؟ رنج مهم است یا لذت؟ طبیعتا لذت مهمتر از رنج است. اما شما بیایید خودتون را ببرید در داستان اسرای کربلا که به فرماندهی زینب کبری سلام الله علیها اتفاق افتاد. از زاویه او نگاه کنیم به قصه. او میگوید رنج یا مهنت و لذت؟ نه، اصلا مسئله را اینگونه طرح نمی کنه. وقتی که یزید از او میپرسد دیدی، چگونه دیدی آن کاری را که خدا با برادر تو کرد، زینب کبری میگوید ما رأیت الا جمیلا. چرا؟ چون ما به حرف خدا گوش کردیم، تکلیف الهی خودمون را گوش کردیم و انجام دادیم. زاویه دید یزید با زاویه دید زینب کبری. دوربین زینب کبری یک جاست، دوربین یزید ابن معاویه جای دیگریه. یزید ابن معاویه از یه زاویه دیگری به قصه نگاه میکنه، میگه دیدید این بدبختی و فلاکت ها را کشیدید. اما زینب کبری از زاویه دیگری نگاه میکنه، میگه همه اینها وظیفه شرعی ما بود. مسئله از زاویه زینب کبری لذت و رنج نیست. عزیزان، با این مثال ها چی میخوام عرض بکنم؟ اسلام میگوید در مسئله زندگی زاویه دید تفکر غربی و تفکر مادی غلط است. اونها دوربینشون رو جای بعدی گذاشتن. مسئله لذت و رنج نیست که در دنیای که ما داریم زندگی میکنیم. در این دنیا مسئله و اولویت اصلی از دیدگاه اسلام خیر و شر است. زندگی خیر یا زندگی شر فرق میکنه این دوتا با هم دیگه. اصلا منطق نگاه اسلام با منطق نگاه تفکر غربی برای زندگی متفاوته. زندگی ما خیر است یا شر؟ این ایده خیلی مترقی تر است تا ایده تفکر غربی. این کجا و آن کجا؟ درست است که شما وقتی که سلامتی فرزندتون را مبنا قرار میدید، مجبورید بهش آمپول بزنید، داروی تلخ را با هر زحمتی شده به او میدهید بخوره. رنج داره، درد داره، دلتون گاهی از وقتها خودتون به درد میاد. اما چرا این کارو میکنید؟ چون از زاویه لذت و رنج به قصه نگاه نمیکنید، از زاویه سلامتی و بیماری به فرزندتون نگاه میکنید. حرف اسلام اینه، زندگی را باید از زاویه خیر و شر نگاه کرد. این جمله منو خواهش میکنم خوب دقت کنید. اسلام در ایده زندگی خودش خیرگراست. اسلام نه لذت ستیز است نه لذت گرا، اسلام نه مهنت گریز است نه مهنت گرا. یعنی مسئله را از زاویه لذت و مهنت نگاه نمی کنه، میگه از زاویه خیر تو من بهش نگاه می کنم. مصلحت تو چیه؟ مصلحت تو چیه؟ من آیات قرآن کریم را بخونم و بعد اون نتیجه‌ای که میخواییم با هم بهش برسیم که در رقابت بین ایده های زندگی، بین تفکر غربی که الان وجود دارد و تفکر اسلامی، واقعا خودتون بسنجید کدام تفکر، تفکر برتری است. خداوند متعال مثلا در یک جایی میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم، جنگ برای شما مردم واجب شد. در یکی از حادثه هایی که در صدر اسلام بود، جنگ به اصطلاح واجب شد، خدا فرمان جنگ داد، اما مردم میفرماید که خداوند متعال خوششون نمیاد از جنگ. خب بینی و بین الله، اگر قصه این باشد که بجنگیم یا صلح کنیم، طبیعتا صلح بهتره، این که شکی درش نیست، اما قصه همیشه اینطوری نیست. بعد خداوند متعال میفرماید که فعسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، بعضی از چیزها را شما خوشتون نمیاد اما خیر شما درش هست، مصلحت شما درش هست. شما یه غذای خوشمزه است اما برای سلامتیتون الان مضره، کدام یک مهم است؟ خوشمزه بودن غذا یا مصلحت شما و سلامتی شما؟ یکی از دوستان ما عرض کنم که اهل تهران هست، نقل میگفت میکرد و میگفت ما یه رفیقی داشتیم، این به قول امروزی ها خیلی اهل کلبچ بود، کله پاچه خیلی میخورد و بیماری داشت، بیماری قلبی و خیلی سخت. رفت پیش دکتر و خلاصه تغذیهش ازش پرسید، گفت که آره فهمید که این خلاصه خیلی اهل کله پاچه است. بهش گفت فلانی وضع تو واقعا نزدیک به فاجعه است، اگر یک بار دیگه تو کله پاچه بخوری میمیری ها، مراقب باش. گفت مدت ها این رفیق ما مراعات کرد و خلاصه کله پاچه را نخورد، گذشت تا یه موقعی دیگه نتونست جلوی خودش را بگیره، رفت کله پاچه را خورد، خوردن همان و مردن همان، مرد با همون یه باری که دکتر بهش گفته بود مرد طرف. خب بله، ما ممکن است که مثلا یه غذای خوشمزه‌ای را دوست داشته باشیم، اما اگر این باعث شود که شر برای ما بیاورد، کدام یک اولویت؟ اینجاست که انسان‌های روش یافته انتخابشون فرق خواهد کرد. مادری که میگوید فرزندم را آمپول نزنید چون درد می‌کشد، این روش یافته نیست. پدری که میگوید فرزندم را مثلا فلان کار را مجبور نکنید انجام بدهد چون سخت است براش، این روش یافته نیست. اما کسی که میگوید درد داره، رنج داره، بله اشکالی نداره، چرا من قبول میکنم فرزندم جراحی شود، آمپول بخوره؟ به خاطر اینکه به مصلحت اوست. این انسان روش یافته است. کدام ایده زندگی روش یافته تر است؟ اونی که به دنبال لذت و خواسته های افراد است، میگه هرچی تو دلت بخواد، هرچی تو کیف میکنی خوب است، یا نه اون که هرچی تو دوست داری ممکن است به زیان تو باشه، مصلحت تو مهمه. خداوند متعال میفهمد که فعسا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم، و عسا چه بسا گاهی از وقتها تحبو شیئن، شما از یه چیزی خوشتون میاد، ولی و هو شر لکم. مسئله اسلام اینه، یه مقدار از این ظاهر بیا بالاتر، ببین خیرت کجاست، ببین شر کجاست. این مال انسانهای روش یافته است، نه انسانهای سطح پایین. در بحث خانواده در جای دیگری در قرآن کریم در مورد اختلافات خانوادگی هست، خداوند متعال می‌فرماید که ممکن است شما از همسرتون ناراحت باشید، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ ممکن است همسرت خوشت نیاد، بد اخلاق، ناسازگار، اذیت میکنه. خب اگر منطق ما توی زندگی خانوادگی لذت و مهنت باشه، باید فوراً طلاقش بدیم، بذاریمش کنار. اما میدونید خداوند متعال چی میفرماید؟ میفرماید که فعصا ان تکرهو شیئاً و یجعل الله فیه خیراً کثیرا. میدونی همین همسر بد اخلاق ممکنه خیر کثیر تو در اون باشه؟ اینا چیکارش بکنی؟ خیر کثیر یا لذت فقط؟ قصه خیلی فرق میکنه. حکایت ها تو این زمینه خیلی زیاده. مرحوم آیت الله عظمی خونساری که در تهران بودن، یه موقعی به ایشون میگن که ایشون خیلی تعریف میکرده از همسرشون، که همسرشون خیلی خلاصه به من کمک کرده. شاگرد ها یه موقعی خلاصه چیز میکنن، میگن که ما را دعوت کنید خونتون، بالاخره این همسر مکرمه ای که شما میگید من هر چی دارم از همسرم هست، ایشون رو ببینیم، بالاخره مهمه برای ما، درس بگیریم. ایشون هم اکراه داشتن که این کار رو انجام بدن، تا اینکه بالاخره تو رو دروازه میمونن، میرن منزل. تا میرن منزل میبینن خانوم ایشون کفش برداشته دنبال آیت الله العظمی خونساری میزنه ایشونو. شاگرد ها خجالت زده که عجب اصراری کردیم. مرحوم آیت الله العظمی خونساری هم خجالت زده که حالا چرا این اتفاق افتاده. یکم آروم که میشه جلسه، بعد شاگردا میگن که استاد شما خیلی تعریف همسرتون رو میکردید. ایشون میگه من هر چیزی از کمالات معنوی دارم به خاطر همین همسره، به خاطر صبری که دارم من این مقام رو به دست آوردم. همسر بد گاهی از وقتا برای انسان خیر میتونه باشه. حالا کدام یک بهتر است؟ اون خیری که نصیب مرحوم آیت الله عظمی خانساری شده و دیگران، خیلی از این قصه ها داریم، چه زن و چه مرد فرقی نمی کنه. مرد بد اخلاق زن تحمل میکنه، به درجات عالی میرسه. قرآن کریم میفرماید همه چیز را از زاویه این ظاهر نگاه نکن. گاهی از وقتا خیر شما در این همسری هست که ممکنه ناسازگار باشه، اصلا قصه تغییر میکنه. منطق اسلام عزیزان نه لذت است و نه مهنت. منطق اسلام برای زندگی این است که خیر باید برای ما داشته باشه، یعنی دستاورد باید برای ما داشته باشه، یعنی باید مفید باشه. شما یک کالایی را فرض بفرمایید میخواید برید جایی بخرید، گاهی از وقتا به ظاهرش نگاه میکنید، میگید چقدر قشنگه، میخرید. این یعنی همون نگاه ظاهربین که به ظاهر جنس نگاه میکنیم. بچه ها دیدید گاهی وقتا تا میرن یه جایی یه چیز چششون میگیره. چرا؟ چون ظاهر قشنگی داره، شیکه، خوش رنگ و بوست. اما شما وقتی که نگاه میکنید به اون جنس، میگید این جنس چیه؟ جنس به درد نخور و بنجله. عزیزان من، تفکری که میگوید زندگی را باید از دریچه لذت و مهنت ارزیابی کرد، تفکر کودکانه است. و تفکری که معتقد است زندگی را باید از دریچه خیر و شر نگاه کرد، این یک تفکر رشد یافته است. و منطق اسلام در زندگی اینه، منطق اسلام در زندگی اینه. من شبهای گذشته عرض کرده ام این را، بازم امشب نمونه هایی براتون میگم. جالبه بدانید که غربی ها هم اونقدر آزمون و خطا کرده ان، آخرش دارن به حرفای اسلام میرسن. غربی که ما فکر میکنیم خیلی پیشرفته است، داره بر میگرده و یافته های جدیدشون نزدیک به آیات و روایات اهل بیت شده. خدا و اهل بیت، من مستند میخونم الان یکی دو سه تا جمله هاشونا. شما باید ببینید ماها عاشق و شیفته این هستیم که بریم در دنیای امروز مثلا مبنای لذت را در زندگی غربی پیدا بکنیم. اونا خودشون دارن تحقیقاتشون بر میگرده. یه کتابی هست سال 2016 چاپ شده، ترجمه هم شده در ایران، به نام موج دوم روانشناسی مثبت. یه بحثیه حالا روانشناسی مثبت، من نمیخوام به اون بپردازم. اسم این کتاب اینه: موج دوم روانشناسی مثبت، پذیرش جنبه‌های منفی زندگی. میخواد به مردم یاد بده که جنبه‌های مهنت آور زندگی را هم باید پذیرفت. من کاری به این جنبه‌های منفی چیست ندارم، اما دو سه تا جمله‌شون رو براتون میخونم. نگاه کنید ببینید، منطق اسلامی منطق عقب افتاده نیست جوانهای عزیز، منطق عقب افتاده نیست مردم عزیز. پیشرفته تر از زمان خودشه، مترقی تر از حتی الانه. تازه بشر داره آرام آرام به بخشهایی از اون میرسه. شما دیدید مثلا در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام میگوییم امیرالمؤمنین شخصیت زمان خودش نبود، یعنی زمان خودش نمیتونستن درکش کنن. ولی میدونید همون موقع هم بعضیا به علی ابن ابی طالب میگفتن تو شیوه حکومت داری بلد نیستی، یعنی عقب افتاده ای، در حالی که امیرالمؤمنین فراتر از زمان بوده. حالا ها مونده تا بشر بفهمه علی ابن ابی طالب کیه. در مورد ایده اسلام هم همینه. توی زندگی جملاتشون رو نگاه کنید. این آقایون معتقد هستند که تجربه های منفی یعنی مصیبت ها، یعنی گرفتاری ها در زندگی، از راه های پیچیده که میگن، یعنی ما نمیدانیم چطوری این اتفاق میفته، پیچیده است، مرموزه، اما از راه های پیچیده به تجربه ها و نتایج مثبت متصل می شود و از میان این تجربه های تلخ شماها رشد می کنید و به شکوفایی می رسید. چقدر این جمله اخیر این دانشمندان شبیه اون آیه 1400 سال قبل دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد. میگه این رنج هایی که شما، مصیبت هایی که توی زندگی میبینید، مصیبت به تعبیر ما، اینها موجب رشد و شکوفایی شما میشه. صفحه 29 و 30 این کتاب اینا میگه. بعد میگه هر چند جنبه های تاریک، اونا تعبیراشون اینطوریه، جنبه های تاریک زندگی، یعنی همین سختی ها. دیدید انسان وقتی که دوچار یک گرفتاری میشه، انگار همه فضا تیره و تار میشه، تاریک میشه برای انسان، یعنی همون مصیبت ها. هرچند مصیبت های زندگی میتواند ایجاد ناراحتی بکنه. بله، مصیبت سخته، ناراحتی ایجاد میکنه، همانند اون آمپولی که شما به فرزندتون میزنید یا جراحی که رو خود ما انجام میشود. سخت است، رنج داره، اما بالقوه میتواند به رشد شما، شفای شما. تعبیر شفا خیلی مهمه وقتی که روانشناسان به کار میبرن. و بینش شما و دگرگونی در زندگی شما منجر بشه. میگه که رنج بردید شما، اما این رنج ها شما را رشد میده، تغییر میده. قرآن کریم که اینو قبلا فرموده بود جوانای عزیز. این تحقیقات جدید این آقایون دانشمندان غربی است. آنقدر توی زندگی غرب تجربه کردن، دیدن نه، نمیشه با جنبه‌ای که ما بهش میگیم مصیبت خداحافظی کرد. مصیبت را نه تنها نمیگویند نمیشه حذفش کرد. من در هفته قبل اونایی که بودید این بحث را عرض کردم. اونها میگفتن حذف شدنی نیست. امشب جملاتی براتون دارم مطرح میکنم که دانشمندان غربی هم به این رسیدن که مصیبت ها مفید است برای زندگی بشر. مفید، نه تنها چاره ای از آن نیست، اینو هفته قبل گفتم، اونها میگوین مفید برای زندگیه، اگر نباشه نمیشه. خیلی جملاتشون جالبه. میگه اصلا مصیبت و نعمت، مصیبت و نعمت به تعبیر ماها، دو تا روی یک سکه، نمیشه یکیش را شما حذف کنید به نفع دیگری، امکان پذیر نیست. از این به عنوان دیالکتیک یاد میکنم. شما تصور کنید که اگر یه روزی یه دیتون احتمالاً مثلا طرفدار تیم پرسپولیس هستید، یه دی استقلالی، استقلالی ها ممکن است که دلشون میخواد سر به تن پرسپولیسی ها نباشه، پرسپولیسی ها هم همچنین. حالا اب نداره، بیاید اجرایی کنیم. اگر یه روزی مثلا استقلال را، تیم استقلال را حذف کنید شما از جامعه، حذف تیم استقلال یعنی مرگ تیم پرسپولیس. پرسپولیس بدون استقلال به درد نمیخوره که، میخواد چیکار بکنه؟ اگر یه روزی به حرف طرفداران استقلال گوش بدیم و تیم پرسپولیس را کلن حذف کنیم، یه تیم بیشتر نباشه به نام استقلال، تیم استقلال دیگه به درد نمیخوره. تیم استقلال و پرسپولیس وقتی با همن و چالش دارن و بالا و پایین میشن، مهم است و جذاب است و هیجان برانگیزه. و این آقایون غربی ها میگن تو این بالا و پایین شدن زندگی هاست که آدم ها رشد میکنن. حرف اوناست. با تجربه بشر هم باز به اینجا رسیدن که هر دوتا برای زندگی بشر مفیده. یه جمله دیگرشون را عرض بکنم و بعد بحثم را جمع‌بندی بکنم. معتقد هستند که جمله‌ای که میگوید این است که گاه، این جمله را خوب دقت کنید، گاه ویژگی‌های مثبت، ویژگی‌های مثبت یعنی چی؟ یعنی همون چیزهایی که ما بهش میگیم نعمت، ممکن است برای زندگی خوب مخرب حتی باشه. خیلی این حرف بزرگ یک دانشمند غربی بزنه. یعنی میگوین اون چیزی که شما بهش میگید لذت و نعمت، گاهی وقتا ضد رشد و شکوفایی انسانه. این حرف غربی هاست ها. دارن آرام آرام میرسن به اون چه که در قرآن بوده، در روایات اهل بیت بوده. حالا کدام اندیشه مترقی تر است برای زندگی؟ گاهی ویژگی های مثبت یعنی نعمت ها ممکن است برای نیکزیستی انسان مخرب باشه، در حالی که مصائب و گرفتاری ها به تعبیر ما ممکن است رشد و بالندگی برای انسان به ارمغان بیاره. این منطق اسلامه. بنابراین سروران من بحثم را جمع بکنم و نتیجه گیری بکنم از این بحث، و اون این که بر اساس آنچه که در منابع ما وجود دارد، منطق اسلام در زندگی نه طرفداری از لذت است، نه طرفداری از رنج. اسلام نه لذت گریز است، نه لذت گرا، نه مهنت گریز است، نه مهنت گرا. اسلام خیر گراست. این یعنی یک اندیشه متعالی برای زندگی. خیر گرا بودن یعنی این که از زاویه ظاهر به پدیده های زندگی نگاه نکنیم. یعنی مسئله ما فقر و غنا نیست اتفاقا در زندگی. مسئله اصلی، مسئله اصلی لذت و رنج نیست. مسئله اصلی نعمت و مصیبت نیست که اگر کسی مصیبت داشت بگوییم زندگی او نابود، اگر کسی نعمت داشت بگیم زندگی او چیه؟ زندگی او آباد. نه، مسئله اسلام خیر است. یعنی چی برای تو مفیده؟ چی برای تو مصلحته؟ مصلحت تو مهم است، رشد تو مهم است. این منطق اسلامه. من این جریان صدر اسلام را عرض بکنم و بحثم تمام. شما شنیدید اگر اشتباه نکنم ثعلب نامی است، جز یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا به تعبیر بنده جز کسانی بود که همیشه خلاصه پیشانی او به پاشنه پای پیامبر اکرم میخورد، صف نماز جماعت و اهل عبادت و اینها. میامد خدمت پیامبر اکرم میگفت که خلاصه کمکی به من بکنید، دعا کنید، وضع من وضع اقتصادی خوبی ندارم، وضع من بهتر بشه. حضرت بهش میفرمودن همین وضعی که داری خوبه. میرفت دوباره میامد، حضرت باز همون جوابو دادن، گفت همین وضعی که داری خوبه، راضی باش. سه باره، چهار باره، خلاصه اونقدر آمد و رفت تا به قول ما ایرانی ها حجت بر پیامبر تمام شد دیگه. گاهی وقتا دیدید شما بچه ها یه چیزی از ما میخوان، اونقدر پافشاری میکنن حتی اگر بد باشه دیگه میگیم حالا بسم الله باشه بهت میدیم. پیامبر اکرم مقدار کمک مالی بهش کردن. این کمک مالی باعث شد رفت گوسفند خرید. آرام آرام گوسفنداش زیاد شدن. این آقایی که همه نمازهاش را در مسجد پشت سر پیامبر میخوند دیگه حالا هفته یه بار میومد مسجد. وضعش بهتر شد، شطور و خیلی مجبور شد از مدینه بره بیرون، اونجا بالاخره برای این امور اینها را اداره بکنه. ماهی یک بار میومد دیگه خدمت پیامبر. تا بعد فقط مثلا ایام عیده از کنن ماه مبارک رمضان که تمام میشه اون موقع میامد. بعد از اون آیه زکات نازل شد. آیه زکات نازل شد که از گوسفند و شتر و اینهایی که تو بیابان میچرن شما باید مالیات بدید به حساب امروزی ها. این آقای مسلمانی که جانماز آب میکشید و همیشه نمازش پشت سر پیامبر اکرم بود، عذرخواهی میکنم، گفت محمد دروغ میگوید، خدا آیه ای نفرستاده است، او میخواد اموال ما را جمع کنه به نفع خودش. حالا میفهمید چرا پیامبر بهش میگفت همین وضعی که داری بهتره؟ حالا این ثروتی که او را نابود میکند خیر است؟ یا همین وضعیتی که او در او بود، زندگی که حالا خدا براش طراحی کرده بود و تنظیم کرده بود؟ میبینید؟ مسئله خیر و شر یا مسئله داشتن یا نداشتن کدام یکی از اینها مهمه؟ کسی که میگوید داشتن یا نداشتن مهم است هنوز تفکر کودکانه داره، اما کسی که میگوید داشتن خوبه اما مهمتر از آن چیه؟ مصلحت منه، رشد منه، بالندگی منه، اون مهمه. آدم هایی ما داریم از راه ثروت به خدا رسیدن، خب بسم الله عیبی نداره. آدم هایی داریم که به خاطر فقر به خدا رسیدن، اون به خدا رسیدنه مهمه. آدم هایی هم داریم که به خاطر ثروت نابود شدن، حالا کدوم یکی مهمه؟ قصه قارون رو که دیگه همتون شنیدید. قارون در زمان حضرت موسی تو قرآن کریم هست. حضرت موسی از طریق خداوند متعال وحی شد، حضرت موسی بهش گفت خدا میگوید کیفتو ببر از این زندگی که داری، از این پول و ثروتی که داری، اما به مردم هم کمک بکن، از اون چیزهایی که خدا به تو داده است به مردم کمک کن. قارون گفت خدا؟ کدوم خدا؟ من علم تجارت بلد بودم تونستم ثروت جمع کنم. به قول امروزی ها جوان امروز بیزینس بلد بودم، تجارت بلد بودم، خدا به من داده؟ قارون تا این جمله را گفت عزیزان من باخت، تمام شد. قارون دیگه شکست خورده. حالا یه چند روزی همین نعمت و این ثروت دستش داره زندگی میکنه. قارون با ثروت شکست میخوره. بعضیا با فقر به خدا میرسن. پس اصالت نه مال ثروت است نه مال فقر، اصالت نه مال سلامتی است نه مال بیماری، اصالت رشد من و شماست، تکامل من و شماست. اگر نعمتی خدا به ما داده است با این باید رشد بکنیم. اگر نعمتی را از ما گرفته است و گرفتاری در زندگیمون وجود داریم، همین هم میتواند عامل رشد ما بشه. این منطق قرآنی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 1400 سال قبل بهش رسیده و مثلا دانشمندانی در سال 2016 میلادی هم بهش رسیدن، تازه بهش رسیدن. حالا کو تا به بقیه حرفای دین برسم؟ من گاهی از وقتا به مزاح عرض میکنم، به شوخی عرض میکنم، میگم دانشمندان غربی از ماها خیلی مسلمون ترن. من یه بار دیگه هم اینجا عرض کردم اگر میخوایم غربی هم باشیم، غربی 2016 و 2017 و 2025 باشید. خیلی بهتر از این غربی هست که جوانهای ما فریبشون دارن میدن. میگن آقا زندگی منطق غربی یعنی کیف کردن. اینا حرفای خودشونه. میگن نمیشه، نشد و نتوانستن به این وسیله یک زندگی خوب را برای مردم خودشون به ارمغان بیارن. آنچه که خدمت شما عرض کردم این بود. حالا شما مقایسه کنید، آیا ایده غربی برای زندگی مناسب تر است یا ایده اسلامی برای زندگی مناسب تر است؟ کدام یک روشیافته تر است؟ کدام یک مترقی تر است؟ کدام یک مصلحت انسان و رشد انسان را میتواند تضمین کند؟ خداوندا به برکت قرآن و به برکت احادیث اهل بیت قسمت می دهیم راه راست را به همه ما نشان بده. خداوندا بالندگی و رشد و بلوغ فکری به همه ما عنایت بفرما. خداوندا به همه ما، به مردم ما، به جوانهای ما راه درست زندگی کردن را بیاموز. خداوندا مشکلات و گرفتاری های همه ما را به لطف خودت برطرف بگردان. خدایا از گرفتاری ها و مشکلات و سختی هایی که می کشیم راهی برای رشد و تکامل همه ما قرار بده. خداوندا توفیق درک و شناخت نعمت های خودت را به همه ما مرحمت بفرما. خداوندا توفیق رشد و شکوفایی از مسیر نعمتهای خودت را به همه ما عنایت بفرما. خداوندا این مملکت را در پناه خودت و در سایه عنایات حجتت حضرت ولیعصر از جمیع بلیات زمینی و آسمانی مسون و محفوظ بدار. این مردم خوب، این مردم نازنین و این مردم شریف را روز به روز بر توفیقاتشون بیفزای. مقام معظم رهبری و مسئولانی که به این کشور و به این نظام و به این دین خدمت میکنن بر توفیقاتشون بیفزای. دشمنان ما را، شرشون را به خودشان برگردان. بن نبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.